تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. هر شود که تعداد قابل توجهی از بینندگان برنامه از من خواستن که برگردم دوباره به رفتن به ریشه ها، یعنی در حقیقت یه مقدار وارد مسائل تئوریک و بنیانی بشیم، ریشه‌ای بشیم، که به نظر من این یه خواست کاملا برحقه و وظیفه ما که در خارج هستیم و به هر حال آشنایی با به اصطلاح ادبیات اینجا که یه دریای عظیمه. یعنی واقعا موقعی که من همیشه پیشنهاد میکنم به عزیزان که ما در کشوری که هستیم یا کشورهایی که هستیم، اینایی که ما به زور در حقیقت از راهی خارج شدیم، باید به زبون اون کشورها تسلط پیدا بکنیم. و موقعی که تسلط پیدا بکنیم، در حقیقت یک دریای تازه‌ای، دنیای تازه‌ای برامون باز میشه. برای اینکه کتابخونه‌های اینجا، کتاب‌هایی که در چاپ میشه و غیره و غیره، خوشبختانه الان البته در ایران کتاب‌های زیادی ترجمه میشه و از این جهت واقعا مایه خوشحالیه، ولی یکی از زبون‌ها و یا چند تا از زبون‌های زنده دنیا رو باید به هر حال ما باید تسلط پیدا بکنیم. و منظورم اینه که یکی از وظایف ما اینه که بریم به ریشه ها. بنابراین یه خواست کاملا بجا و برحقه. ولی همینطور که جلسه قبل عرض کردم، تا زمانی که مسائل حد وجود داره، مسائل روز وجود داره که هستی کشور ما رو در معرض خطر قرار میده، اگه فرضاً من نوعی بیام و برم رو تئوری ها و غیره و غیره، خب میگن که پس مسائل روز چه خواهد شد؟ این یه جنبه قضیه است. جنبه دیگر قضیه عبارت از اینه که تئوری ها باید محک بخوره. بسیاری از دشمنان ما و سرسپرده های امپریالیسم که شما در تلویزیون های به ویژه لس آنجلسی میبینید، که حالا اشاره خواهم کرد به بعضی از اینها، این وطن فروش ها دائم فرزند به این برنامه حمله میکنن و میگن آره این یه مش تئوری بافی های همون چپ سنتی عقب افتاده است که تئوری هاشون برای قرن 19 هم بد نبود، ولی به درد قرن 21 هم میخوره. ما به اینا باید جواب بدیم و بهشون بگیم که اینها در قرون وسطا دارن زندگی میکنن و ما آخرین خبرها رو با آخرین آمارها و با محک زدن دائم به این تئوری ها بر پایه اخبار روز به روز باید دنبال بکنیم، تا جلوی دهان این تعفنی که از دهان اینا میاد بیرون گرفته بشه. در نتیجه ما باید دائم به این تئوری ها محک بزنیم، صحت و یا سقم. و اگر حرف های ما سقیم یا نادرست از آب در اومد، از آن بکنیم که ما اشتباه کردیم، یعنی توان انتقاد از خود هم داشته باشیم. یکی از چیزهای بسیار پر اهمیتی که نیروهای ترقی خواه به ویژه چپ، که در حقیقت این سنت خود مارکسه، توان انتقاد از خود دائم. مثال من میزنم، 3.5 سال پیش یا در آستانه حمله یا تجاوز امریکا به عراق، این وطن فروش ها در تلویزیون های لس آنجلسی رقص و پایکوبی می کردن که تمام شد. و امریکا بعد از این که کیک واک رفت و بغداد رو گرفت، ایستگاه بعدی تهران خواهد بود. بعد از این که ارباب و ولی نعمتشون یعنی جورج دبلیو بوش اومد روی اون ناو هواپیما بر با اون لباسهاش و اون بالای سرش نوشته بود Mission Accomplished، یعنی مأموریت تاریخی ما با موفقیت به پایان رسید، اون زمان بنده عرض کردم که این حرف مفتی است و جنگ در عراق تازه شروع شده. حالا این تلویزیون چی های لس آنجلسی ببینیم درست گفتند یا ما، ببینیم اربابشون درست گفت یا بسیاری از تئوریسین های دیگه امریکایی که می گفتن این میشن ان اکامپلیشت خواهد بود. الان کتابی اومده بیرون زیر عنوان میشن ان اکامپلیشت، یعنی مأموریتی که با شکست روبرو شد. بنابراین ما دائم باید محک بزنیم. و در نتیجه میخواستم به این عزیزان این رو عرض کنم که ما هر دو جنبه قضیه رو باید پیش ببریم پا به پای هم. در نتیجه از دو هفته پیش من اعلام کردم که ما باید به دلیل بالا گرفتن تنش بین رژیم جمهوری اسلامی و دولت امریکا، ما باید این قضیه رو به دقت و روز به روز دنبال بکنیم، برای اینکه هستی کشور ما به این مسئله وابستگی داره و در ضمن این باید مسائل تئوریک رو هم پیش بکشیم و دائم بر پایه واقعیات روزمره باید به اینها محک بزنیم که آیا حرف ما درست یا نادرست، صحیح یا سقیمه. و در نتیجه اینطور به نظر من باید بهترین راه پیش برده این برنامه ها این خواهد بود. و به همین دلیل من عرض کردم که ابتدا باید هر کدوم از این دو دشمن رو که ما، یعنی 90% از ملت ما بین این دو دشمن گیر کردند، یکی استبداد قرون وسطایی در ایران که دائم داره شعار ضد امپریالیستی میده در این روزهای اخیر و در زیر داره مذاکره میکنه و این مذاکرات 27 یا بیشتر یا 30 سال ادامه داشته، این روابط پنهانی یه دشمن، و دشمن دیگه که عبارت از امپریالیسم باشه که هدفش سلطه مجدد و چند باره بر کشور ماست، اون هم باید تحلیلی ازش داده بشه. و بعد در برابر این دو دشمن که ما در وسطش گیر کردیم و باید راه مستقل خودمون رو طی بکنیم، پس این راه مستقل چیه؟ و اینو باید بازش بکنیم، یعنی در حقیقت اون وقت پیشنهاد و آلترناتیو خودمون رو باید مطرح کنیم. ضمن این بحث ها تردیدی نداره که مقادیر زیادی مسائل تئوریک پیش کشیده خواهد شد، به ویژه موقعی که من راجع به سرمایه‌داری امریکا در جلسات آینده صحبت خواهم کرد، طبیعتاً یک مقدار از مسائل تئوریک اقتصادی رو باید ما مطرح بکنیم که چرا این چهره رو نظام سرمایه‌داری که یک نظام مدعی آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی و پیشرفت و ترقی خواهی و علم و صنعت بوده در قرن 19 و اوائل قرن 20 و حتی سالهای بعد از جنگ، الان چطوره که مجبور برای حفظ و بقای خودش کشورها رو تخریب بکنه تا کورپوریشن ها و شرکت هاش برن اونجا و دوباره اون رو بسازن، به قول آقای مایکل لدین destructive construction، یعنی به حساب تخریب سازنده، یعنی برای شرکت های امریکایی از طریق تخریب کشورهای دیگه کار به وجود بیاریم و بیزنس و کسب و کار به وجود بیاریم که به وجود آوردن. و در نتیجه بورس سهام از مرز 12,000 گذشت و این جشن و پایکوبی در وال استریت خواهد بود، ولی به چه قیمتی و در آینده چه خواهد شد؟ یعنی ارزش داو جونز اندستریال که 30 شرکت بزرگ امریکایی هستن، چند روز پیش از مرز 12 تریلیون دلار، برای اینکه 12,000 که به 12,000 که رسیده، هر واحد به اصطلاح بورس سهام 1 میلیارد دلار، بنابراین 12 تریلیون دلار الان ارزش فقط 30 شرکت بزرگ امریکاییه که به اصطلاح اون ایندکس یا به اصطلاح اون معیاری که نشون میده به 12,000 رسیده. داو جونز اندستری، بنابراین بزنس از گود، یعنی به اصطلاح کسب و کار توپ توپ برای اینها به دلیل این جنگ. حالا اگه شد به اصطلاح آمار و ارقامش رو خواهم داد که به چه دلیل بیزنس برای به اصطلاح سود شرکت ها سر به آسمان کشیده و وضع کارگرای امریکا و وضع بشریت چیه و چه بهایی تمام بشریت داره میپردازه. اینا احتیاج به بحث های یه مقدار تئوریک و اقتصادی داره. ولی به هر حال مطابق معمول برنامه رو باز هم به دو قسمت، یعنی اخبار و البته دنباله قدرتگیری، امروز اگر من رسیدم میخوام پروسه قدرتگیری و ماهیت جمهوری اسلامی رو ما باید به اصطلاح باز بکنیم. عزیزان زیادی به شدت به من حمله کردن که چرا الان که امریکا میخواد به ایران حمله بکنه به چه دلیل تو الان رفتی و راجع به جمهوری اسلامی داری صحبت میکنی؟ در پاسخ اینها من بعضی رو با ایمیل جواب دادم، ولی ما باید هر دوی این دشمنان رو وظیفه داریم که باز بکنیم و بگیم که چرا جمهوری اسلامی از 27 سال پیش تا به اکنون به دلیل عملکردهاش چه خدماتی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده تا به امروز که ما رو اینطور در برابر امپریالیسم و صهیونیسم اینطور ضربه پذیر کرده. اونهایی که میگن این یک بسیار رژیم ضد امپریالیستی و مستقله، این رژیم بوده که ما رو اینطور ضربه پذیر کرده در برابر امپریالیسم و در برابر صهیونیسم با شعارهای فریب دهنده و ریاکارانه ضد امپریالیستی و ضد عرصبت که صهیونیستی. اینها رو ما باید باز کنیم. وظیفه ما آگاهگری و باز کردن ریشه های این قضایاست که چی بوده و از 30 سال پیش چجوری به اصطلاح آغاز شده تا به امروز که ما به اینجا رسیدیم. موقعی که ما آگاهی دقیقی پیدا بکنیم اون موقع میتونیم درست حرکت بکنیم. یعنی همینطور که در چند جلسه عرض کردم پیش، چند جلسه پیش من عرض کردم، ملتی که آگاهی داشته باشه و راه خودش رو دقیق پیدا بکنه در 100 جنگ پیروز خواهد شد، در حالی که نیروهای سیاسی که میان و مردم ما رو دچار انحراف فکری بکنن. عزیزان ابتدای انقلاب یادشون بیاد که نیروهای سیاسی چه نقش مخربی بازی کردن و چطور ملت ما رو به انحراف کشوندند و در نتیجه شکستی که این نیروها خوردند، ملت‌ها بالاخره خودشون رو دوباره بازسازی میکنن. نیروهای سیاسی که اینطور ملت‌ها رو به انحراف میکشونن، ضرباتی که بهشون میخوره معنوی فقط فیزیکی نیست. بنابراین ما باید ترمیم بکنیم، آگاهی ها بالا بره و در نتیجه اولین خبر، در حقیقت تنها خبری که فعلا قابل توجه هست، رفتن بخشی از ناوگان دریایی امریکا به تنگه هرمز یا نزدیک های خلیج فارس که ما باید تحلیلی از این قضیه داشته باشیم. ناو هواپیماور ایزنهاور و نافچه های دیگه و کشتی های به اصلاح پاک کننده ارشوت که مین های و غیر و غیر، یعنی در حقیقت اعلام جنگ رسمی علیه ایران. و میبینیم که تلویزیون های وطن فروش بعضی از این برنامه ها به ویژه یک برنامه چه رقص و پایکوبی داره میکنه و چطور مهمانان وطن فروشی رو که میاره توی برنامهش، این برنامه و این فرد به خصوص، چطور دارن به اصلاح رقص میکنن و دارن به اصطلاح به اربابشون علامت نشون میدن که مرحبا، و در نتیجه دارن به مردم ایران میگن یا تا فردا پس فردا انقلاب بکنید، رژیم رو بندازید، وگرنه منتظر بمب‌های بمباران‌های سفره‌ای امریکا باشید. و دارن به اصطلاح ملت ما رو میخوان مرعوب بکنن. باید ما تحلیلی از این قضیه داشته باشیم. البته بسیاری از متفکرین، مایک ویتنی، سکات ریتر، نوم چامسکی، پروفسور چاسودافسکی، اونا هم همشون در حقیقت، اونا رو هم باید بخونیم، اونایی که میگن اجتناب ناپذیر حمله امریکا به ایران. ما باید تحلیل خودمون رو داشته باشیم. من میخوام چند دقیقه راجع به این قضیه خدمت عزیزان یک سلسله فکت ها، یعنی واقعیت ها رو بیان بکنم. آیا امریکا به همین سادگی میتونه به ایران حمله نظامی بکنه؟ اگر بر پایه واقعیات باشه و آنچه که در روی زمین خاکی داره میگذره، نمیتونه امریکا. علت این که در حقیقت همه این به اصطلاح هم وطن فروشای به اصطلاح تلویزیونی لس آنجلسی و هم نظریه پردازای بزرگ امریکایی نظرشون اینه که حمله میکنه، برای این پایه است که البته پایه های مادی داره، ولی اینه که نئوکنسرواتیو ها با واقعیات سرکار ندارن، یعنی به اصطلاح لاجیکال یا منطقی عمل نمی کنن. ولی به نظر من در پشت تمام اینها منطق هایی وجود داره و در نتیجه تحولاتی رو که الان در مورد عراق و در نتیجه ایران داره میگذره من میخواستم خدمت عزیزان عرض بکنم. قبلا من گفتم که میخوام این رو عرض کنم که امریکا تا زمانی که وضع خودش رو در عراق سر و سامانی نده، حمله به ایرانش بسیار بعید به نظر میرسه به نظر من، برای اینکه اوضاع نظامیش در منطقه به شدت وخیمتر خواهد شد. دلایل زیادی داره برای اینکه بمباران ها حتی اگه سفره‌ای و حتی اتمی باشه قادر به برانداختن رژیم ایران نخواهد بود، حتی اگه ایران را هم بتونن تجزیه بکنن، حتی اگه بتونن خوزستان را هم بگیرن، مطابق آخرین چیزی که فرزند نوم چامسکی گفته. رژیم ها از طریق پوتین سرباز ها میفتن. در عراق ما این رو دیدیم، در کوسوو دیدیم، در یوگسلاوی سابق، در سومالی دیدیم که شکست خوردن برای اینکه پوتین هاشون نتونستن عمل بکنن، و در ویتنام دیدیم و در افغانستان و عرصه‌ای که عراق هم دیدیم، یعنی مثال های تاریخیش لا تعد ولا تحصى. بنابراین وضعیتش امریکا در عراق باید تا حدودی سر و سامانی بده و به همین دلیله که الان هیئتی یا گروهی به نام گروه مطالعاتی عراق، عراقی استادی گروپ درست کردن که در رأسش عرض کردم جیمز بیکر و لی همیلتون هستن. جیمز بیکر کیه؟ قبلا من راجع به جیمز بیکر صحبت کردم. جیمز بیکر کسیه که در حقیقت جورج دبلیو بوش رو به کاخ سفید آورد. عزیزان یادشون بیاد در انتخابات سال 2000 جیمز بیکر کسی بود که جلوگیری کرد از رأی دیوان عالی ایالت فلوریدا و با مانورهای حقوقی و سیاسی وحشتناک و ماهرانه‌ای تصمیم گیری رو آورد به دیوان عالی کشور فدرال که اونها هم با رأی 5-4 رأی دادن که رأی های یکی از بخش های نزدیک شهر میامی در فلوریدا نباید خونده بشه و در نتیجه اونا که خونده نشد، چون اگه اونا خونده میشد جورج دبلیو بوش الان تو کاخ سفید نبود و الگور بود و یا حالا الگور در سال 2000 میومد 2001، و در نتیجه خونده نشدن و جورج دبلیو بوش تونست مطابق اون رأی تقلبی به کاخ سفید راه پیدا بکنه. جیمز بیکر نقش اساسی در این قضیه داشت، یعنی یک فرد تاج بخشه، کسیه که تاج پادشاهی رو بر سر جورج دبلیو بوش گذاشت، یعنی در حقیقت آدم فوق‌العاده پر اهمیتی و البته یار غار پدرشه و خانواده جورج دبلیو بوش. حالا چیزهای ارتباطات بیزنسیشون در شرکت کارلایل و امثال هم داستانیست واقعا، و از طریق عربستان سعودی به خانواده سعودی. ما میدونیم که الان جیمز بیکر رو آورده در رأس این و آقای لی همیلتون از حزب دموکرات برای اینکه مطالعه بکنن که از راه دره‌ای برای مسئله عراقشون پیدا بکنن. ولی جیمز بیکر از جهت دیگه کیه؟ جیمز بیکر و برنت سکوکرافت، این دو نفر کسانی هستند که 1991 موقعی که امریکا کشتار کرد سربازای در حال عقب نشینی عراق رو که از کویت داشتن به طرف بصره می رفتن، صدها هزارشون رو کشتار کردند و کاملا امریکا می تونست در اون زمان از دجله و فرات بگذره و بغداد رو بگیره. سکوکرافت و جیمز بیکر به جورج بوش اول گفتن نباید، وگرنه اونجا گیر می کنید و ویتنام دیگری برایمون به وجود خواهد اومد، و این کار کردند. و اون زمان دیک چینی و دونالد رامسفلد و نیو کنسرواتیو ها به شدت به جیمز بیکر، ویسکو کرافت و جورج بوش اول حمله کردن و یکی از دلایل افتادنش هم حتی این بوده. و آقایان سال 2001-2003 رفتند و بغداد رو گرفتند و الان بعد از 3.5 سال حرف جیمز بیکر دقیقا به اثبات رسیده. بنابراین اووردنش و گذاشتنش در رأس این گروه مطالعات عراق یعنی چه؟ یعنی در حقیقت کنار گذاشتن دونالد رامسفلد، یعنی شکست کامل سیاست های نئو کنسرواتیو ها و دیکچنی به دونالد رامسفلد در عراق لاغ. معنای بسیار بزرگی داره. درسته که دونالد رامسفلد با اینکه حتی همسر جورج دبلیو بوش خواهان بیرون رفتنشه، حالا بگذاریم که تمام سران و کنگره و غیره خواهان کنار گذاشتن دونالد رامسفلد هستن و تا الان دیک چینی و جورج دبلیو بوش مقاومت کردن، ولی اووردن جیمز بیکر توی این میدون یعنی در حقیقت کنار گذاشتن دونالد رامسفلد. پس اگر فکر کنیم که اومدن جیمز بیکر به میدان به معنای شکست کامل سیاست نظامی، اقتصادی و سیاسی در عراق، این سیاست هایی که دیک چینی و دونالد رامسفلد پیاده کردن، ایمپلیکیشن ها یعنی پیامدهاش چیه؟ پیامدهاش عبارت از اینه که با احتمال زیاد دونالد رامسفلد بعد از انتخابات نوامبر کنار خواهد رفت و عملاً الان کنار گذاشته شده، برای اینکه هم افسران عالی رتبه پندگون مخالفشن، هم بسیاری از سیاستمدارا و مشاورین خود ارتباط که جورج دبلیو بوش مخالفن، و در نتیجه این رو ما باید دنبال بکنیم. حالا جیمز بیکر داره چیکار میکنه؟ جیمز بیکر چند تا آلترناتیو داره برای بیرون اومدن از این مرداب، از این که زمینگیر شدن اینا در عراق. یکی از پیشنهاداتش اینه که ما باید با ایران و سوریه وارد مذاکره بشیم و از اونا کمک بگیریم برای نجات جان خودمون، و کاملا حرفش هم درسته، برای اینکه میدونه که رژیم جمهوری اسلامی چه نقش خائنانه‌ای در عرض 3.5-4 سال و یا از 27-28 سال پیش بازی کرده بر سر مسئله عراق، و تا الان هم چه همکاری هایی رژیم جمهوری اسلامی از طریق عبدالعزیز حکیم و لشکر بدر داره در عراق انجام میده و چطور لشکر بدر نقش اساسی در این کشتارها، شکنجه ها و نابودگری های در برابر جنبش مقاومت عراق داشته. بنابراین جیمز بیکر نظرش اینه که ما از رژیم ایران باید کمک بگیریم، از سوریه باید کمک بگیریم برای تثبیت این. و به عزیزان من گفتم که قرار یکی از سران رژیم ایران با این با جیمز بیکر وارد مذاکره بشه، که اون موقع من نمیدونستم، ولی الان میدونیم که آقای جواد ظریف که نماینده ایران در سازمان ملل هست، حالا یک یا چند نشست با جیمز بیکر داشته، و البته جیمز بیکر چند نشست هم با وزیر خارجه سوریه داشته، و این نئو کنسرواتیو ها رو شعله از بالا و پایین اینها داره ساطع میشه به آسمان. فوق العاده خشمگینه از این قضیه که جیمز بیکر وارد میدان شده و با سوریه و ایران وارد مذاکره شده. بنابراین مسئله به همین سادگی نیست. این مذاکرات به کجا خواهد رسید؟ گزارش این ایراکی استادی گروپ قراره یا اواخر ماه دسامبر و یا اوائل ژانویه چیز بشه، یعنی لااقل بعد از انتخابات ماه نوامبر. بنابراین اونایی که میگن آره قبل از انتخابات نوامبر بمباران ها شروع خواهد شد، باید دوباره فکر کنن راجع به این قضیه. تا اون موقع ما باید ببینیم بالاخره هیئت حاکمه امریکا چه تصمیمی راجع به عراق خواهد گرفت و کار این به کجا خواهد رسید. البته آلترناتیو های دیگه ای را هم جیمز بیکر داره، از جمله حتی وارد مذاکره شدن با جنبش مقاومت در عراق، و در نتیجه ما باید این قضیه رو دنبال بکنیم. نظر خود من برخلاف اونهایی که میگن تا قبل از انتخابات نوامبر حمله خواهد شده اینا، نظر من اینه که چنین چیزی نخواهد بود. فعلا رفتن این بخشی از ناوگان دریایی امریکا به عنوان یک گرزه که بالای سر ایران نگه داشته بشه برای اینکه بتونن تا جای ممکن ازش امتیاز بگیرن و یا تسلیم کاملش بکنن. بنابراین این نظر منه، همینطور که عرض کردم، همینطور که خیلی ها میگن آره نئوکنسرواتیو ها از راه تعقل و خردگرایی عمل نمی کنن و بنابراین هر لحظه هم ممکنه حمله نظامی به ایران بشه، ولی عقل و شعور متوسط و منطق نشون میده که خیر، یه همچین حمله‌ای به ایران خیلی هم به این سادگی نیست. این میخواستم چند کلمه ای راجع به این خبر به اصطلاح پر اهمیتی که ناوگان دریایی و به اصطلاح این ناو هواپیما از ایزنهاور به طرف تنگه هرمز رفته، این رو به اصطلاح باز کرده باشم. ولی من میخوام برای بحث اصلی امروز که قرار من راجع به قدرتگیری جمهوری اسلامی من میخوام صحبت بکنم، در یک یا دو جلسه من میخوام این رو به جایی برسونمش و بعدش وارد به اصطلاح دشمن دیگر و خارجی رو باید ما باز بکنیم، یعنی وضعیت اقتصادی و سیاسی امریکا و اینکه چرا مصمم به تسلط مجدد بر کشور ما هست، این رو باید پیش ببریم و بعد اون وقت آلترناتیو خودمون رو در جلسات چندی باز خواهم کرد که اونجا البته وارد یک سلسله مسائل تئوریک و تاریخی که چه بر سر سوسیالیسم به طور کلی از 150 سال پیش به این طرف چه تاریخی پشت سر گذاشته، پیروزی هاش چی بوده، شکست هاش چی بوده، چه تئوری هایی مطرح شده و بر پایه اون تئوری ها چه دستاوردهایی داشته سوسیالیسم و بر پایه یک سلسله تئوری های دیگه چه شکست هایی خورده و در نتیجه باید محک تاریخی به این تئوری ها و عملکردشون در تاریخ در طول این 150 سال باید بدیم و ببینیم الان در ابتدای قرن 21 و هزاره سوم چه کار باید بکنیم. به نظر من اینه که باید اون وقت آلترناتیو خودمون رو هم بتونیم در این چارچوب مطرح بکنیم، ولی فعلا وظیفه ما اینه که این دو دشمن رو، دشمن داخلی و دشمن تجاوزگر خارجی رو که خیز برداشته که دوباره کشور ما رو زیر سیطره بکشه، این رو باید ما باز بکنیم. هدف من از باز کردن رژیم جمهوری اسلامی در اساس اینه که برخلاف آنچه که نوم چامسکی و خیلی از چپهای امریکا نظرشون اینه که انقلاب 1357 یا 79 فرنگی، انقلاب اسلامی در ایران، یک ضربت بزرگ به امپریالیسم بوده، افتادن شاه. نظر من درست به عکس فکر میکنم این قدرتگیری جمهوری اسلامی یکی از شاهکارهای دستگاه‌های امنیتی امریکا بوده و خدماتی که جمهوری اسلامی به امپریالیسم کرده شاه قادر به انجامش نبود. در نتیجه امریکا به نظر من برنامه‌ای که از سال 1977 نه 79، یعنی از سال 1355 خودمون پیاده کرد و مقدماتی رو فراهم کرد برای قدرتگیری خمینی، یه شاهکار بوده که از تمام عوامل و مؤلفه های موجود چه در داخل ایران و شرایط اجتماعی ایران، چه از یک آدم کاریزماتیک مثل خمینی و چه شرایط جهانی استفاده کرد برای این چه انقلابی رو که در ایران در اواخر دهه 1970 میلادی و یا 50 خودمون میبایست انجام میشد و بالاخره انجام میشد، این رو به طور زودرس ساقط بکنه. از طریق اووردن اینها بر سر قدرت. شاه موندنی نبود، سرطان داشت و از سال 1974 دستگاه‌های امنیتی امریکا از طریق پزشک فرانسوی شاه، چون CIA در دستگاه‌های امنیتی فرانسه نفوذ داشت و دستگاه‌های امنیتی فرانسه با دکتر مخصوص شاه در رابطه بودن، حتی از سال 1972 بعضی ها میگن، ولی از سال 1974 اطلاع داشتن که سرطان داره و در نتیجه قابل بقا نیست و پسر خردسالش قادر به کنترل اوضاع نیست. امریکا به طور کلی و وزارت خارجه و بخش پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا، عزیزان باید حتما میدونن که به دلیل اینکه امریکا یک امپراتوریه، یکی از وظایف وزارت خارجه و سفراش در کشورها ارزیابی از ثبات یا عدم ثبات و آینده کشورهاست، که ایران در آینده وضعیتش چه خواهد شد، عربستان آیا ثبات داره یا نداره، شیخ کویت وضعیتش چجوریه، در بروندی وضعیت چجوریه، در هائیتی و یا در کولومبیا و برزیل. این یکی از وظایفشونه، هیچ مسئله تئوری توته هم نیست. برای اینکه سفرای امریکا در این کشورها نماینده کورپوریشن های در اساس همینطور که دولت امریکا هست و حفظ منافع 500 فورچون یعنی کورپوریشن های امریکان، و بنابراین بهترین شرایط رو برای بالاترین سوداوری این شرکت ها در بیشترین کشورهای جهان میخوان. این یک اصل اقتصادی شناخته شده است که هیچ مسئله توطئه‌ای هم توش لزومی نداره باشه. ارزیابی امریکا از ایران بعد از این که متوجه سرطان شاه میشن اینه که در فکر آلترناتیوی باید باشن، برای اینکه میدونن که ایران رژیم شاه رژیمی است تا مغز استخوان فاسد، دوچار یک اینفلیشن یعنی به اصطلاح تورم هم شده و اون اوضاع توپ در حقیقت اقتصادیش که میلیون‌ها پیکان سوار می‌رفتن به کنار دریاها در شمال داره فروکش می‌کنه، بیکاری داره بالا میره، تورم داره چیز میشه و این در سطح جهانی داشت صورت می‌گرفت. یعنی ما از اواسط دهه 1970 فقط در ایران نیست، در خود امریکا، در حتی شوروی، به طور کلی اقتصاد جهانی وارد یک دوران افول و یک دوران رکود میشد و از جمله ایران. حالا بعضیا فکر میکنن که اگر شاه سر کار میموند اقتصاد همون اقتصاد مثلا اواسط دهه 1000 مثلا 1340 یا اوائل 50 میموند، اینطور نیست. شاه هم اگه سر کار میموند اقتصاد ایران به طرف یه بحران داشت میرفت. مجموعه این عوامل امریکا رو بران داشت که در حقیقت ایران آماده یک انقلاب واقعی و طوفان آسا بود، و چون ایران در منطقه خاورمیانه یک منطقه حیاتیه، حالا مسئله فقط نفتش نیست، از نظر ژئوپلیتیک و از نظر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک یعنی جغرافیایی سیاسیش، بنابراین فوق العاده پر اهمیت بود. در نتیجه به نظر من کاری که امریکا کرد این بود که این انقلاب رو جلو انداخت با کارهایی که کرد، که حالا اینها رو باز خواهم کرد، برای اینکه بتونه سقط جنین بکنه این انقلاب رو، و کرد و در نتیجه کنترل این انقلاب رو نذاره به دست مردم بیفته، کنترل انقلاب میخواست به دست خودش باشه و دقیقاً کنترل این انقلاب رو به دست خودش گرفت، منتها از شرایط داخلی ایران استفاده کرد، یعنی از احساسات مذهبی مردم ایران، عقب افتادگی، عقب ماندگی فکری و ذهنی و فرهنگی مردم و همچنین به اصطلاح پاپولار با از بین به اصطلاح نابود شدن نیروهای ملی و چپ، خلع سیاسی، مجموعه این عوامل و غیره و غیره، تا بتونه این انقلاب رو جلو انداخت و در نتیجه ساقطش کرد و اینها رو بر موج انقلاب سوار کرد. و به نظر من این عمل یک شاهکار سیاسی بود و امنیتی بوده که امریکا انجام داده. بنابراین ما باید ببینیم که از دو سال قبل از انقلاب فعالیت‌های امریکا در ایران چه در بیرون از طریق سفارتخونه‌شون، چه در نجف، چه در انجمن‌های اسلامی در اروپا و امریکا که آقای ابراهیم یزدی تشکیل داده بوده و چه در درون زندان، اینا چی بوده. درون زندانش رو من وظیفه دارم، چون اون زمان توی زندان بودم، به ویژه زندان اوین و نه قصر، زندان اوین بودم، باید برای عزیزان من باز بکنم که پروسه قدرتگیری این آقایان چی بوده. ما شاهدش بودیم در درون زندان، بعدن هم که اومدیم و مطالعه کردیم میبینیم که در نجف چی میگذشته، در اروپا و امریکا و انجمنهای اسلامیش چی میگذشته، در بطن جامعه ایران چی میگذشته، و مجموعه این عوامل رو باید بغل هم بذاریم. الان اسناد و مدارک به اندازه کافی بیرون اومده که بتونیم نظری راجع به این قضیه بدیم، و ما به حرفای نمم نوم چامسکی و امثال هم ما نباید اکتفا بکنیم. اینا نمیتونن اوضاع کشور ما رو بفهمن. به نظر من تئوریسین هایی مثل طارق علی و یا دیلیپ هیرو، یعنی به اصطلاح تئوریسین های محلی خود به اصطلاح منطقه، چه هندی، چه پاکستانی، چه مصری، چه لبنانی، اینا خیلی بهتر از نوم چامسکی هم سال هم اوضاع کشور ما رو میفهمن و تحلیلشون کاملا درسته. نوم چامسکی رو من احترام عمیقی براش قائلم، برای اینکه امریکا رو مثل کف دستش میشناسه. موقعی که راجع به کشور ما یا عراق داره صحبت میکنه، به نظر من باید ما با یه ذره نمک رو دیدگاهاش به اصطلاح بریزیم، یعنی به اصطلاح نمیشه همجوری خالص و خلص بلعید صحبتاش رو. به هیچ وجه ما باید نظرات خودمون رو داشته باشیم. در نتیجه میخوام وارد یک به اصطلاح بحث بشم که البته در این زمینه کتاب بازی شیطانی رابرت درایفوس به نظر من خدمت بزرگی کرده و من بارها راجع به این قضیه صحبت کردم. رابرت درایفوس کار بزرگی که کرده اینه که با لااقل 30 نفر یا 40 نفر یا بیشتر از مأمورین عالی رتبه CIA در آخرای عمرشون، اونایی که بازنشستن، مأمورین سیاست خارجی امریکا، یعنی اونایی که در وزارت خارجه امریکا و دستگاه‌های امنیتی و دولتی امریکا کار می‌کردن، اینا رو مصاحبه باشون کرده و اینا تمام سنده، یعنی مصاحبه‌های مستقیمه که گفتم بازم ما باید و همه این به اینا هم باید محک بزنیم و همینجوری هم قبول نکنیم، ولی در مجموع میشه الان سند و مدرک و اندازه کافی برامون هست راجع به این قضیه. عرض شود که برای باز کردن این، بنابراین من بحثی رو باز میکنم و برمیگردم به 60 سال پیش که اولین مأمور CIA که وارد ایران شد کی بود و داستانش چی بود. کسی که وارد ایران شد در 1946 به نام جان والر، جوان 20-21 ساله، بسیار جوانیه. این قبل از اینه که CIA اصلا تشکیل بشه. CIA میدونیم 1947 تشکیل شد، ولی به اصطلاح اون پرنتش، یعنی والدینش، سازمان دیگری به اسم OSS، یعنی Office of Strategic Services بود که در حقیقت کارش جاسوسی در پشت جبهه جنگ در آلمان و به اصطلاح پشت به اصطلاح چیزهای نیروهای محور. در اون زمان البته خیلی از نیروهای ترقی‌خواه هم با OSS کار می‌کردن، ولی به هر حال این مأمورشون رو به ایران می‌فرستن، ولی بعدش هم البته دیگه مأمور CIA میشه همین آقای جان والر. هدف جان والر از اومدن به ایران کار کردن در بین قبائل قشقایی، کرد و استخدام مأمورین آلمانی، جاسوس‌های آلمانی بوده. در اواخر جنگ می‌دونیم که CIA به کمک نازی‌ها در حقیقت امریکا بعد از جنگ دوم جهانی هم از دانشمندهای آلمانی استفاده کرد برای پیشبرد به اصطلاح تکنولوژی های بویژه اتمی و هیدروژنیش مثل آقای ادوارد تلر و امثال هم، و هم از جاسوس های نازی استفاده کرد برای بنیانگذاری CIA. CIA بخشش از نازی های آلمانی به وجود اومد. جان والر یکی از کارهاش عبارت از این بوده که مأمورین جاسوسی آلمانی رو استخدام بکنه و البته در بین قبائل کرد و قشقایی هم کار بکنه، ولی وظیفه دیگه ای هم داشته. و اونم دوستی و رابطه برقرار کردن با علمای اعلام و آیات عظام و رابطه دوستی بسیار نزدیکی با آیت الله کاشانی باز میکنه. نزدیکی این آدم با آیت الله کاشانی به جایی میرسه چون نقاش هم بوده جان والر، که آقای آیت الله کاشانی جلوش میشینه و ایشون شروع میکنه با گچ رنگی تمثال مبارک ایشون رو نقاشی کردن، که خودش میگه من چند جلسه جلوم نشست و تمثالش رو کشیدم ولی بعدش دیگه بقیهش رو از رو عکسش کشیدم، که الان تابلوش توی منزل همسرش هست و رابرت درایفوس به من میگفت که من قراره به اصطلاح این تابلو رو بخرم. و به نظر من از نظر سمبولیک آیات عظام رو ما باید بشناسیم که عکسشون در زینت بخش اتاق مأمورین قدیم جاسوسی و اینتلیجنس سرویس هم امریکا و هم انگلیسه، اگه ما بخوایم این آیات عظام رو بشناسیم. به طور کلی میخواستم این رو عرض بکنم، اگر ما بخوایم نیروهای سیاسی در ایران رو ارزیابی بکنیم باید ببینیم سمبولهای این نیروهای سیاسی چیه. ما در عرض 100 سال گذشته نیروهای سیاسی عملاً جا افتادن دیگه، یک سلسله نیروی سیاسی شناخته شدن دیگه در ایران. فرضاً سلطنت طلبها یک سلسله سمبولها دارن، فرضاً رضا شاه، ملکه مادر، محمد رضا شاه و اشرف پهلوی، و مردم ایران میتونن برن گذشته اینها رو و زندگیشون رو مطالعه بکنن. اینا سمبول های سلطنت طلب هاست. حالا هر کسی هم بخواد الان فرزن آقای عباس میلانی رو مقادیر عظیمی پول در اختیارش قرار دادن که به این خانواده سلطنتی پودروماتیک بزنه، ولی حقیقت رو که نمیشه پوشون، مردم ما میرن و اینا رو مطالعه میکنن. اینا سمبول های سلطنت طلب هاست. نیروهای ملی در ایران سمبول هایی دارن. میرزا تقی‌خان امیرکبیر، دکتر مصدق و دکتر حسین فاطمی، اینها سمبول هایی که به عنوان گرایش ملی گرایی ترقی خواه در ایران اینا، و مردم میرن ایران رو هم مطالعه میکنن. چپ ها از 100 سال پیش به این طرف سمبول هایی دارن. حیدر اموغلو، تقی ارانی، گل سرخی، ورتان و اینها رو و شکرالله پاکنژاد، مردم اینها رو هم مطالعه میکنن. اینا هم سمبول های چپ هاست در عرض 100 سال گذشته. نیروهای اسلام سیاسی یا اصولیون یا اینهایی که در قدرت هستند، اینها هم سمبول هایی دارن. شیخ فضل الله نوری، سید حسن مدرس، سید ابوالقاسم کاشانی، که ما اینها رو باید مطالعه کنیم. حالا که در بحث راجع به در حقیقت موقعی که هر کدوم از این نیروهای سیاسی رو که بخوایم باز بکنیم در ایران، چه گذشته ای داشتند، حالی دارند و در آینده چه نقشی بازی خواهند کرد، این سمبول ها رو باید باز بکنیم. که دوست ارجمندم فرزند دکتر پارسا بنام راجع به حیدر اموغلو صحبت کرد، و در نتیجه ما یکی یکی باید اینها رو باز بکنیم. سمبول های اینها که در ابتدای انقلاب اسلامی سه تا تمر چاپ کردند، یکی از شیخ فضل الله نوری، یکی از سید حسن مدرس و یکی از سید ابوالقاسم کاشانی، باید ببینیم اینا کیه. اینا سمبول های جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی یا اصولیون یا بنیادگرا، حالا هر چی میخوایم، یعنی این بخش از روحانیت شیعه. همه روحانیت شیعه رو اینا نمایندگی نمی کنن. این بخش به خصوص اصولیون در برابر اخباریون و بنیادگرایان اسلامی یا هر چی که اسمشون رو بذاریم، این بخش که افراطی ترین و ارتجاعی ترین بخش در حقیقت روحانیت شیعه است. شیخ فضل الله نوری کسی بود که دوست تزار روس و محمد علی شاه بود و در حقیقت حکم اعدامش با امضای سیدین یعنی آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی و آخون ملا کاظم خراسانی در نجف. آخون ملا کاظم خراسانی از طرفداران مشروطیت و استاد اتفاقا پدر بزرگ بنده بوده که پدر بزرگ من درست مثل کاشانی و خمینی مخالف سرسخت انقلاب مشروطیت بود و به همین دلیل چون ملا کاظم خراسانی که مرشدش بود در حقیقت معلمش بود طرفدار مشروطیت بود، پدر بزرگ من اعراض کرد از نجف و جلو پلاسش رو جمع کرد و این جلو پلاس رو در شوشتر پهن کرد در اون حسینیه و که من در اون فضا در حقیقت بزرگ شدم. ولی به هر حال ملا کاظم خراسانی، آیت الله طباطبایی و بهبهانی اینها طرفدار مشروطیت بودن و شیخ فضل الله نوری دشمن قسم خورده در حقیقت انقلاب مشروطیت بود. این یکی از سمبول های جمهوری اسلامی که تمر براش چاپ کردن. و البته شیخ فضل الله نوری آدمی بود که در این حال آدم کش و قاتل و یک فئودال بزرگ هم بود، یعنی تا مغز استخوان فاسد بود، نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر درونی. واقعا دومی سید حسن مدرسی که باز هم تمر براش چاپ کردن. سه نفر در برابر رضا شاه ایستادن موقعی که میخواست به قدرت برسه: دکتر مصدق، یحیی دولت آبادی و سید حسن مدرس. دکتر مصدق و یحیی دولت آبادی از یک موضع ترقی خواه در برابر رضا شاه ایستادن، برای اینکه میدونستن که عامل خارجی و استعمار انگلیسه و به درستی هم همین طور بود که انگلیسی ها به جنرال آیرون ساید میخواد به قدرتش برسونه، در حالی که سید حسن مدرس و خود کاشانی در اون زمان اون موقع هم در قید حیات بوده، به این دلیل با رضا شاه که حالا من نقل قول خواهم آورد، به این دلیل با رضا شاه مخالف بودند که رضا شاه میخواد جمهوری، مثل اتاتورک میخواد جمهوری اعلام بکنه و به شدت هم سید حسن مدرس و هم کاشانی در برابر این ایده که به اصطلاح جمهوری اعلام بشه در ایران ایستادن، برای اینکه میگفتن که به اصطلاح جمهوری اگه در ایران بیاد قدرت آخوندها رو در حقیقت تضعیف میکنه. میرسیم به آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی رو من یک سلسله نقل قول میارم که ببینیم جان والر چه ارتباطی، یعنی مأمور اولین مأمور CIA در ایران چه ارتباطی باش داشته و کیسه های پولی رو که خدمت این آیت الله آوردن چطور خرج شده و نقش اینها و شخص خود خمینی در کودتای 28 مرداد چی بوده. یک سلسله من نقل قول از رابرت درایفوس میارم چون این کتاب داره ترجمه میشه و امیدوارم که به دست همه عزیزان برسه، ولی من یک سلسله نقل قول از اینجا میارم. میگه که شرح کودتای 28 مرداد در چند جا اومده، ولی آنچه هرگز گزارش نشده عبارت از همکاری مستقیم با روحانیت شیعه، یعنی منظورش رابطه دستگاه های امنیتی امریکا با روحانیت شیعه و علمای اعلام و آیات عظام برای تضعیف دکتر مصدق برای برانداختن اوست. اوباشی که توسط CIA پول میان آنها پخش شده بود و بسیج این اوباش توسط علما در این کودتا نقش مهمی بازی کردن. این اوباش چه میدونیم شعبان بیمخ در رأسشون و طیب در رأسشون و البته من تا حالا اسمشو نبردم، آقای امیرانگوری که خود من در پامنار می دیدمش. امیرانگوری یکی از به اصطلاح کسایی بود که از یک کبزنا و کلا مخملی های اطراف آیت الله کاشانی بود که در پامنار بود، پاتوقش همیشه تو قهوه خونه اونجا می نشست، من می دیدمش اونجا. این اوباش در تظاهرات خود خواهان برانداختن مصدق و برگشت شاه بودن. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی نماینده اصلی اخوان المسلمین در ایران و استاد آیت الله خمینی نقش کلیدی در این کودتا داشت. بعد میگه که نکته به گفته مقامات دولتی زمان شاه و خود مأمورین، در حقیقت نویسنده به یکی از تئوریسین های CIA به اسم آقای ایلت EILT میگه که شخص خمینی که در آن زمان ملای میانسال و گمنامی بود از پیروان آیت الله کاشانی بود که در تظاهرات سازمان یافته از سوی سازمان سیا به نفع شاه علیه دکتر مصدق شرکت کرد. خود آیت الله، یعنی اون موقع که آیت الله نبود، فقط یک ملای میانسال و گمنام بوده در اون زمان. آیت الله کاشانی که مرشد و معلم آیت الله خمینی بود، شخص 100% دست راستی و سیاسی بود. هنگامی که رضا پهلوی، یعنی رضا شاه رو داره میگه یا رضا خان میرپنج رو داره میگه، داشت قدرت میگرفت، از کمال آتاتورک دفاع میکرد رضا خان و به ظاهر خواهان برقراری جمهوری در ایران بود، اما علما و روحانیت شیعه از جمله آیت الله کاشانی و البته سید حسن مدرس سخت با این کار او مخالفت کردند، چرا که فکر می‌کردند دولت غیر مذهبی و جمهوری از قدرت آنها خواهد کاست و خواهان ادامه سیستم یا نظام پادشاهی بودند علمای اعلام و آیات اعظم. کاشانی یکی از سرسخت‌ترین دشمنان حزب توده بود و از نفوذ مذهبی خود نهایت استفاده رو علیه نیروهای چپ می‌کرد و البته بعد میگه با شاه هم در افتاد، البته دوباره برگشت. در سال 1945 کاشانی شعبه اخوان المسلمین رو در ایران به وجود آورد تحت عنوان فدایان اسلام که توسط آخوند افراطی به نام نواب صفوی در حقیقت اداره میشد. خواهم گفت که اخوان المسلمین چطور توسط حسن البنا که خود شاگرد رشید رضا و رشید رضا شاگرد محمد عبدو و محمد عبدو چطور با عرض شود که افغانی معروف در حقیقت اینا چطور زیر نظر لورد کرومر فرمان روای در حقیقت انگلیسی مصر اینها تقویت شدن، اتحاد اسلامی رو به وجود آوردن علیه روسیه تزاری اون زمان و دولت عثمانی و بعدن چطور منتهی میشه به اخوان المسلمین که توسط حسن البنا پایه‌گذاری شد، که اتفاقا روزنامه نیویورک تایمز دیروز با برادرش گمال البنا مصاحبه مفصلی داشت، عزیزان میتونن تو نیویورک تایمز بخوننش. این البته آدم ترقیخواهیه، ولی برادرش حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین در 1928 بوده. دامادش که سعید رمضان باشه در حقیقت دنباله اخوان المسلمین رو میگیره و بعد در سال 1953 یعنی بعد از کودتای 28 مرداد ایزنهاور در کاخ سفید ازش پذیرایی میکنه و کنفرانس بسیار پر اهمیتی در دانشگاه پرینستون تشکیل میشه که چطور اسلام سیاسی میتونه علیه سوسیالیسم و علیه ملی‌گرایی و علیه سکولاریسم و اومانیسم مبارزه بکنه و اهداف امریکا و انگلیس رو در منطقه به ویژه و شمال افریقا پیش ببره. اینها رو تا جایی که اگر من برسم باز میکنم. عذر میخوام. کاشانی تا سال 1952 تظاهر به دوستی با مصدق و جبهه ملی میکرد، اما به محضی که امریکا و انگلیس علیه دکتر مصدق بسیج شدن، کاشانی دکتر مصدق رو رها کرد و به مخالفین او پیوست. کاشانی رابطه مخفیانه خود را با گروه های تروریستی دست راستی اسلامی که فدایان اسلام باشه، که در حقیقت توسط کاشانی و سعید رمضان نه تنها در ایران بلکه در فلسطین. حالا راجع به حاج الحسینی صحبت خواهیم کرد که چه ارتباطاتی داشته، که در حقیقت بنیانگذار حماسه، چه ارتباطاتی با انگلیس و امریکا و دستگاه های جاسوسیشون داشته و چه ارتباطاتی با آقای صدیقی و اونهایی که بعداً در پاکستان و در اندونزی به قدرت رسیدن اینها داشتن. میگه کاشانی دکتر مصدق رو رها کرد و به مخالفین او پیوست. کاشانی رابطه مخفیش رو حفظ کرد، در ظاهر خود را از فدایان اسلام یه مقدار دور نگه می‌داشت، ولی سازمان سیا از قدرت کاشانی اطلاع کافی داشت. در یکی از گزارشات سازمان CIA یعنی سیا، تحت عنوان آینده بقای رژیم مصدق در ایران این طور می‌خونه: از هنگامی که مصدق در ژوئیه 1952 که 31 خودمون باشه، بعد از 30 تیر 1331 که دوباره دکتر مصدق رو مردم به قدرت رسوندن، از هنگامی که مصدق در ژوئیه 1952 به قدرت برگشت، دائم خبر از توطئه برای براندازی او هست. از کاشانی و افسران ارتش اغلب به عنوان رهبران این براندازی نام برده می شود. کشاکش خیابانی میان طرفداران مصدق و کاشانی سخت مخرب خواهد بود. مأمور CIA داره اینو میگه که مخرب خواهد بود و کشتار خواهد شد. در اطلاعیه وزارت خارجه در 1952 از زبان یکی از طرفداران کاشانی نقل قول می شود اینطور، یکی از طرفداران کاشانی میگن: ممکن است لازم باشد کمونیست ها رو به طور فیزیکی تنبیه بکنیم. شما دقت کنید که بعداً به صورت کفار، مشرکین و منافقین چطور بعداً خمینی کشتار کرد. از اون زمان کاشانی اعتقاد داشته که سوسیالیست ها و نیروهای چپ باید به طور فیزیکی تنبیه بشن، یعنی کشتار بشن، و این برای دستگاه‌های جاسوسی امریکا چه ارزشی داشته واقعا. میگه رهبری در سالهای 1952-53 سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس انگلیس با کاشانی و نیم دوجین از رهبران مذهبی دیگر وارد مذاکره شدند و به آنها پیشنهاد پول برای بریدن از مصدق و طرفداری از شاه کردند. رهبری این کار به دست انگلیسی‌ها بود و از شبکه بزرگ جاسوسی خود در ایران استفاده می‌کردند، از جمله دستگاه جاسوسی وابسته به شرکت نفت ایران و انگلیس، یعنی خانواده رشیدیان. ولی انگلیس‌ها از مدت‌ها پیش علیه دکتر مصدق توطئه، اما عامل اصلی دستگاه جاسوسی امریکا آیت الله کاشانی بود. خانم لمتون، عزیزان اگر کتابای خانم لمتون رو، جاسوس و کارگزار سفارت در حقیقت یکی از مأمورین سفارت انگلیس، خانم لمتون کتاب مالک و زارع در ایرانش یکی از منابع بزرگی به اصطلاح تحقیق در ایرانه. خانم لمتون کتاب مالک و زارع در ایران، هر سوال که میگه خانم لمتون جاسوس و محقق انگلیسی، نقش مهمی در تضعیف دولت دکتر مصدق داشت. او میدانست که کاشانی مقادیر زیادی پول دریافت کرده است و اطمینان داشت که منبع آن CIS. رئیس سیا در ایران که همین آقای جان والر باشه، رابطه نزدیکی با کاشانی برقرار کرده بود و چهره کاشانی رو هر سوال که کشیده بود، و در نتیجه این رو برای عزیزان گفتم، جریان شعبان بیمخ و بسیج اوباش او به خرج سازمان سیا انجام شد. البته میگه که آیت الله بهبهانی، من وقتم تقریبا تموم، من تا یه دقیقه دیگه تموم میکنم، عرض که آیت الله بهبهانی که پول از امریکایی ها دریافت میکرد، نامه های انتشار میداد که علامت مخصوص حزب توده رو داشت و در آن تهدیدات وحشتناکی برای مثل حلقاویز کردن آیت الله ها و غیره از تیر چراغ برق به نام حزب توده چاپ می کرد و در نتیجه اینها در حقیقت البته می دونیم که کنت لاو که مأمور CIA بود، مأمور در حقیقت خبرنگار نیویورک تایمز بود، اونم در این به اصطلاح کودتا شرکت. من می خواستم فقط یکی از سمبل های در حقیقت جمهوری اسلامی رو در اینجا باز کرده باشم که بعد ببینیم دنبالهاش چگونه هستن و چطور اینها در جلسه آینده من باز خواهم کرد که اینا امریکا چطور این انقلابی رو که قرار بود در ایران بشه جلو انداخت برای اینکه کنترلش رو به دست بگیره و اینها رو به قدرت برسونه. این رو در جلسه آینده باز خواهم کرد. فعلا از عزیزان به طور موقت خداحافظی میکنم. تشکر.
GL IP فون عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن‌های تماس 416-490-1331 و فکس شماره 416-490-1295.
مسئول ریاضتی با بیش از 17 سال سابقه در امر خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری می تواند راهنمای موثری در سرمایه گذاری شما باشد.
امروزه هموطنان عزیز در هر کجای جهان می توانند در آمریکا با بهره‌گیری از بهترین وام‌های موجود از بانک‌های معتبر آمریکا بدون داشتن کارت سبز و یا اقامت دائم صاحب خانه شوند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر جدید مسئول ریاضتی با تلفن 1-888 ریاضتی تماس بگیرید.
تجربه ما در دنیای ریال استیت چراغ راه شماست.
اگر به فکر خرید مسکن مناسب و سرمایه‌گذاری در تورنتو کانادا هستید با مهندس مازیار مومنی تماس حاصل نمایید. مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانواده‌تان را ضمانت می‌نماید.
مطمئن‌ترین انتخاب شما در امور املاک و سرمایه‌گذاری در تورنتو.
IAS بهترین برای کلیه شهروندی های ورزشی مانند بیسبال، ساکر، بسکتبال، اسب دوانی، هاکی، اتومبیل‌رانی، فوتبال و ورزش های دیگر. iBet IAS بازی های کازینویی نظیر بلک‌جک، پوکر و غیره با بالاترین کیفیت و بهترین سرویس. iBet IAS www.ibetias.com سرگرم کننده، تفریحی و پرمنفعت. تلفن 1-888-IBET IAS و یا 1-888-423-8424. iBet
IAS. ما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آی مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
استراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بیتی آی مود
100% طبیعی.
بیتی آی مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
بیتی آی مود.
به رستوران جوان خوش آمدید.
یک بانک واشنگتن میوچوال. فقط یک نام، سعید سکوی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیازی نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی، مشاور ارشد واشنگتن میوچوال بانک در بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-777-2322 و 818-428-8666.
با سلام مجدد به بینندگان عزیز، عرض شود که این بخش دوم، چون وقت واقعا کمه، من به اصطلاح مهمان نخواهیم داشت در چند جلسه آینده و متاسفانه من تلفن ها را هم وقت نیست که باز بکنم که عزیزان بیان روی خط. امیدوارم که اگر کمک های مالی گسترش پیدا بکنه ما بتونیم لااقل نیم ساعت به وقت اضافه بکنیم، ولی فعلا اینطوره که به اصطلاح من ناچارم این بحث ها رو پیش ببرم و به اصطلاح هم مهمان نداریم و هم به اصطلاح تلفن ها رو نمیتونیم بگیریم. من دوباره میخواستم یادآوری بکنم که هم این برنامه ساعت 9:30 شب به وقت کالیفرنیا دوباره تکرار میشه و در این حال عزیزان از طریق اینترنت میتونن channel1tv.com channel1tv.com بگیرن، این از طریق به اصطلاح کامپیوتر هم میتونن، یعنی اینترنت میتونن این برنامه رو. در این حال دوباره یادآوری بکنم که هم دیویدی های این برنامه ها و هم کتاب هایی که برام رسیده موجوده، عزیزانی که میخوان تماس بگیرن. این بخش رو من میخوام یه چند دقیقه راجع به تلویزیون های لس آنجلسی صحبت کنم خدمت عزیزان. این تلویزیون ها رو من نگاه نمی کنم. گاهی اوقات عزیزان تلفن به من میزنن و میگن ببین چی دارن راجع به برنامه‌ات میگن و گوشی رو میذارن منم گوش میکنم و برام خیلی جالبه واقعا. به ویژه یکی از این برنامه ها چون نکات آموزنده ای داره، چون ما از دشمنان و آدم های وطن فروش هم میتونیم درس یاد بگیریم و ما باید به عنوان نمونه های منفی از اینا درس یاد بگیریم. یعنی اینا میتونن درسایی به ما بدن. همینطوری که جمهوری اسلامی الان پیشرفتایی که در ایران میشه آخوندها و ملاهای حاکم رو به عنوان نمونه منفی گرفتن و خودشون به جهت مثبت دارن حرکت میکنن. یعنی به رغم وجود آخوندها در قدرت، مردم دارن جامعه مدنی، علم، صنعت، هنر و تحقیقات رو جلو میبرن و خیلی ها اینا رو حالا خواهم گفت به حساب جمهوری اسلامی میذارن. ما هم باید از این تلویزیون های در حقیقت بعضی از این برنامه های لس آنجلسی یاد بگیریم. از جمله من شنیدم که این جناب در اومد راجع به صحبتی که من هفته گذشته کردم گفت که به اصطلاح من در مورد کره شمالی از کیم یونگ ایل دفاع کردم و اعلامیه صادر کردم و غیره و غیره. به قول معروف میگن که آدم های دروغگو فراموشکاره. چون من همون روز دوباره برنامه خودم رو نگاه کردم که ببینم آیا من اعلامیه به نفع عرشبت که کیم یونگ ایل دادم و یا طرفداری کردم از کره شمالی و به اصطلاح آزمایشات اتمیش و غیره و غیره. واقعا این آدم های دروغگو و شیاد رو باید بهشون گفت که لااقل برنامه ها رو به دقت نگاه بکنن و بعد اظهار نظر بکنن. من عزیزان رو اگر یادمون باشه هفته گذشته رجوع دادم به مقاله جیمی کارتر که داستان مذاکره با کره شمالی چی بوده و چطور در سال 2002 تمام اون قراردادهایی رو که دولت کلینتون با کره شمالی بسته بود اینا چیز کردن برای اینکه میخوان اینا تشنج به وجود بیارن و دوباره به اصطلاح یک مسابقه تسلیحاتی به راه بندازن. من هیچ گونه به اصطلاح طرفداری از کیم یونگ ایل نکردم. این یه نکته. ولی نکات دیگه ای در صحبتهای اینا هست که باید ما برخورد بکنیم و آموزنده میتونه برامون باشه. از جمله اینه که اینا میگن که تو میای اینجا از دولت امریکا اینطور انتقاد میکنی ولی میگی که این یک کشور آزاد نیست و داره به طرف فاشیسم میره. این یه چیزیه که میتونه بسیاری از عزیزان رو بگه آره اینطوره، اینطور نیست. ما باید این رو یه تحلیلی ازش داشته باشیم. بسیاری از عزیزان خود من، حالا این به سال تلویزیون های به سال لس آنجلس رو ول کنیم، عزیزان خود من دارن به من میگن که تو میگی که جمهوری اسلامی یک دیکتاتوریه یا به اصلا استبداد قرون وسطاییه، پس چطور کتابات اونجا چاپ میشه؟ این چه حرفیه که میزنی؟ چپا دارن میرن ایران رو بر میگردن. اینا از درون آقای فرزن، حالا بعضی از زندانیان سیاسی از درون زندان، آقای فخرآور رو نمیگم ولی نیروهای ترقی‌خواه تماس میگیرن این چه نوع دیکتاتوریه که تو میگی؟ این دیکتاتوری نیست. اگه از تلویزیون های لس آنجلسی بگذریم، جوابی ما به این عزیزان باید داشته باشیم که آیا این که کتابای من در ایران چاپ میشه ناقض این اصله که جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری و یک استبداد قرون وسطایی یا نه؟ ببینیم جریان چیه. هر پدیده ای یک تضاده، دو طرف داره. اگر ما این پدیده ها رو به صورت یک تضاد بهشون نگاه نکنیم دچار اختشاش فکری میشیم و این دو جنبه تضاد یک بخشش یا یک جنبش تعیین کننده میشه که اینو به آلمانی بهش میگن اوبرگرایفند مومنت، یعنی جنبه تعیین کننده تضاد. اگر این دو طرف تضاد یکیش جنبه تعیین کننده و برتری بر دیگری نباشه که حرکت وجود نداره. همیشه در تضاد، در یک به اصطلاح تضاد، یک جنبه باید بر دیگری بچربه برای اینکه حرکت به وجود بیاره. اگه این دوتا به حالت تعادل برسن یا اکولیبریوم برسن، ما دیگه حرکتی نخواهیم داشت. جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری و یک استبداد قرون وسطایی و این هیچ مغایرتی نداره از اینکه زندانیان سیاسی رو مرخصی بده، اکبر گنجی رو بذاره بیاد بیرون، کتابای بنده هم در اونجا چاپ بشه و غیره و غیره. این اصل دیکتاتور بودن و استبداد قرون وسطایی بودن این مسئله رو رد نمی کنه. چرا؟ هدف جمهوری اسلامی و در ماهیت عبارت از این بوده و نقشه اولیه‌شون که ایران رو و ملت ایران رو تبدیل به یک امت مسلمان بکنن. نقشه خائنانه اینها دقیقاً این بوده. نتیجه چی شده؟ نتیجهش این شده که ملت ایران تبدیل به سیاسی ترین و غیر مذهبی ترین ملت دنیا شده. چرا؟ چون در برابر یک سوی تضاد که آخوندهای حاکم باشند، ملت ایران رو داریم، جنبه دیگر تضاد رو که اون ایبرگرایفند مومنت رو تشکیل میده، یعنی جنبه تعیین کننده رو. زنهایی که در برابر اینها مقاومت کردن، شلاق خوردن، زندان رفتن، باز هم روسریشون رو عقب انداختن. جوانایی که شلاق خوردن، باز هم رفتن و شراب نوشیدن و دست دخترها رو تو خیابونا گرفتن. و تمام اونهایی که رفتن زیر شکنجه و مقاومت کردن، چه زنهای ما، چه کارگرای ما، چه دانشجوهای ما. جنبه تعیین کننده اینه. در زمان شاه آره، جنبه تعیین کننده شاه بود و ایران رو تبدیل به قبرستانی کرد. هیتلر هم همینطور. هیتلر هم جنبه تعیین کننده پیدا کرد، برای اینکه 80% از مردم آلمان تابعش شدن و تونست فاشیسم رو پیاده بکنه. در امریکا چی؟ جورج دبلیو بوش ایبر گرایفند مومنت رو تشکیل نمیده، مردم امریکا تشکیلش میدن و مردم امریکا موفق خواهند شد. نظر خود من اینه که در امریکا جورج دبلیو بوش و دیک چینی قادر به پیاده کردن فاشیسم نخواهند بود. مردم امریکا مردم آلمان دهه 1930 نیستن. و نظر من اینه که اینا شکست خواهند خورد و من اطمینان دارم به مردم امریکا. دیک چینی و جمهور و چیز رو شکست خواهند داد، همینطور که مردم ایران آخوندها رو شکست دادن. بنابراین شاه و هیتلر تا حد زیادی موفق بودند که فاشیسم رو و هم جامعه ایران و هم جامعه آلمان رو به یک قبرستان سیاسی تبدیل بکنند، ولی نه در ایران آخوندها موفق بودند این کار رو بکنند و در امریکا جورج دبلیو بوش و دیک چینی. این رو باید متوجه بشن عزیزان، یعنی مردم رو باید روشون حساب بکنن که در امریکا علارغم تمام این قوانین، چه هوملند سکیوریتی، چه پیتریوت اکت و چه ملیتری کمیشن که من دو جلسه راجبش صحبت کردم، اینا تمام قوانین فاشیستیه، ولی آیا امریکا قادر به پیاده کردنشه و جلوی حرف زنن بنده یا نوم چامسکی یا و غیره و غیره را میتونه بگیره و همه مردم رو ببره توی زندان؟ و یا جلوی کیت اولبرمن، عزیزان برن و ببینن کیت اولبرمن توی MSNBC چی گفته راجع به چیز، به جورج دبلیو بوش، که اصلا من اصلا هیچ چیز رو نگفتم. کیت اولبرمن یکی از به اصطلاح خبرنگارای خوش تیپ به اصطلاح MSNBC و ببینید راجع به جورج دبلیو نمیتونن اینا. بنابراین ما باید جوابی به اینها داده باشیم، هم به این عزیزان و هم به اینهایی که میگن چطور به اصطلاح تو میایی میگی که این کشوری کشور آزاد نیست، ولی اینجا میایی راجع به جورج دبلیو بوش و امثال هم صحبت. اینا دو خصلت دارن این گویندگان و مفسرین تلویزیونی، یکی قلبشون کار نمیکنه که مرکز عاطفه و احساسات انسانه، حس انسانی ندارند، به ویژه این آدم با اون مهمانهای وطن فروشش، آقای اسد همایون، اینا یک سلول ایرونی تو بدنشون نیست و در نتیجه از کشتار مردم افغانستان خوشحالن، از کشتار مردم عراق خوشحالن، از کشتار مردم لبنان جشن و پایکوبی کردن و الان دارن جشن و پایکوبی میکنن که امریکا در آستانه حمله نظامی به ایرانه. یکی دیگه هم مغزشون کار نمیکنه، حالا به دلایل مواد مخدر یا هر چیز دیگر که نمیتونن برن فرزن راجع به کره شمالی آی اف ستون دو تا جلد کتاب نوشته راجع به تاریخ جنگ کره به طور کلی چی بوده، دو جلد کتاب قطور که مانتلی ریوی اینا رو چاپ کرده و یا اخبار رو دنبال بکنه اونایی که وارد مذاکرات شدن، ولی اینا توان اینو ندارن، مغزشون رو نمیتونن به کار بندازن که برن و مطالعه بکنن و اخبار رو دنبال بکنن. یعنی نه قلب و نه مغز کار نمیکنه. ولی در این حال چیزهایی هم هست که گفتم بعضی از عزیزان مطرح میکنن و ما آنچه دیگر به اساس چیز دیگری که مطرح کردن که من چند کلمه ای میخوام که اینم باز درسای آموزنده توش هست، عبارت از اینه که تو پزشکی چه کار به این کارا داری؟ این رو البته اولین بار سلطنت طلبها در کنفرانسی که در حدود 9 یا 10 سال پیش در نیویورک ما داشتیم که من با اتفاقا داریوش و همایون در یک پنل بودم مطرح کردن زیر عنوان از ولایت فقیه تا مردم سالاری. در اونجا من راجبه به سراب اون موقع هنوز داریوش و همایون صحبت از دموکراسی و جامعه مدنی و اینا میکرد، هنوز کمپین یا مبارزه انتخاباتی برای جورج دبلیو بوش رو آغاز نکرده بود، در اونجا من با در یک پنل با نشسته بودم. یکی از سلطنت من راجبه دموکراسی بورژوایی صحبت کردم که پاسخگون نمیتونه در دراز مدت باشه و به طرف دموکراسی سوسیالیستی چگونه باید بریم. یکی از اینا به اسم آقای پیرنیا از به اصطلاح سلطنت طلبا گوش تا گوش اونجا نشسته بودن، گفت تو دکتری چی کار داری به وارد سیاست میشی؟ یه نگاهی بهش کردم، بهش گفتم آیا این حرف رو در مورد دکتر دکتر اقبال هم میزنی؟ جوابی نداشت. دکتر اقبال مگه وزیر نفت نشد؟ مگه نخست وزیر نشد؟ ولی چون چاکر خانزاد بود حق ورود به سیاست رو داشت، ما نداریم. در حالی که دکتر اقبال متخصص بیماری های عفونی بود، استاد خود من بوده تو بیمارستان هزار تخت خوابی. گفتمش چرا؟ ولی جلوی دکتر غریب رو که متخصص کودکان بود و به اصطلاح از ملیگراهای درجه یک بود، آره اون نباید حرف بزنه. ولی دکتر عدل، دکتر پروفسور شمس که همشون چاکران خانزاد شاه بودن باید وارد سیاست بشن، اونا هیچ اشکالی نداره. حالا اینا هم همینو مطرح کردن. ولی باز هم بعضی از عزیزان دیگه که اساتید دانشگاه خود امریکا هستن این چیز رو به من کردن که به تو چه که وارد اقتصاد سیاسی میشی؟ من در جواب اینا گفتم عزیز، شما اگر تاریخ اقتصاد سیاسی رو خونده باشید متوجه میشید که فرانسوا کنه، پزشک دربار فرانسه که فکر میکنم پزشک لویه حالا یا 14 یا 15 بود، به دقت نمیدونم، ولی پزشک دربار بود، در این حال بزرگترین اقتصاددان فیزیوکرات فرانسه بود که تابلو اکونومیک رو نوشته. تابلو اکونومیک رو که یک کشف بزرگه در اقتصاد که مارکس در نوشته‌هاش در حقیقت جلد دوم کتاب کاپیتال مارکس بر پایه تابلو اکونومیک فرانسوا کنه نوشته شده، پسش بود. ولی بعدش ویلیام ارشواد که پتی، ویلیام پتی اقتصاددان بزرگ که در حقیقت 100 سال قبل از آدم اسمیت بوده، اونم پزشک بود، ولی پدر اقتصاد در حقیقت انگلیس بود. ولی به دوران مدرن هم که میرسیم، رودولف هیلفردینگ دانشکده پزشکی وین رو تموم میکنه، ولی بعدش کتاب معروف فینانس کپیتال، یعنی فینانس کپیتال رو می‌نویسه که فرزند خود لنین برای نوشتن کتاب امپریالیسمش وسیعا از کتاب رودولف هیلفردینگ استفاده میکنه، اونم دانشکده پزشکی بیان رو تمام کرد. ولی حالا و یا بعدش، البته من در جوابی که به اینا دادم، مگه خود مارکس فرزند اقتصاددان بوده؟ به هیچ وجه. آنچه که در دانشگاه برلین خون در عرض 4 سال که اصلا سر کلاس هم فقط 12 تا سر 12 تا کلاس جلسه رفت، در عرض 4 سالی که در دانشگاه برلین بود، فلسفه و جوریسپرودنس یعنی حقوق خونده بود اونجا. از سال 1843 یعنی 2 سال بعد از فارغ التحصیلیش تازه شروع میکنه آدم اسمیت رو خوندن و وارد به اصطلاح مسائل اقتصادی میشه. ولی حالا ایمپلیکیشن این چیه؟ برای ما درس های فوق العاده پر اهمیتی داره. اینا میخوان ما رو مرعوب بکنن که به شما چه، باید فقط در رشته تخصصی تو کار بکنی، در حالی که ما باید بگیم یک کارگر هم میتونه یه متخصص و یک اقتصاددان درجه یک بشه. من خودم در نیویورک اینها رو میشناسم که اینا کارگر جوشکار، کارگر کارخانه ها بودن و الان استاد دانشگاه هستن. اینا نباید ما رو مرعوب بکنن که شما حق اینو نداری که وارد سیاست، اقتصاد سیاسی و امثال و امثال. ولی اهمیت دیگه چیه؟ از نظر سازماندهی و از نظر تشکیلات و از نظر کار سیاسی، الان ما باید بدونیم که روشنفکران کارگر و کارگران روشنفکر چنان دارن در هم ادغام میشن که دیگه اینا نمیتونن ما رو مرعوب بکنن. و بعد ایمپلیکیشن و چیزهای جنبی این قضیه عبارت از این خواهد بود که ما باید از نظر انتقال مسائل سیاسی و درک آگاهی اجتماعی، عرض شود که باید کتاب چه باید کرد لنین رو هم حتی بازبینی بکنیم که آیا فقط چند تا روشنفکر متخصص فلان در رأس احزاب باید باشن یا نه، کارگرها خودشون باید به اصطلاح چیز بکنن. نکته آخر، وقت من تقریبا تمامه، نکته آخری رو که من میخواستم عرض بکنم عبارت از اینه که تمام این تلویزیون های لس آنجلسی نمیتونن حقیقت رو پنهان بکنن، چون حقیقت مثل نوره. اینها لکه های ابر سیاهی هستن که گاهی اوقات میخوان جلوی آفتاب رو بگیرن، ولی اینا کنار زده میشن، مثل تلویزیون های امریکا که هزاران بیل اورایلی و یا رش لیمباو یا انواع اقسام اینا، مایکل ساویج و امثال هم نمیتونن حقیقت رو کتمان بکنن. و علی رغم تمام این تبلیغاتی که کردن، در حال حاضر 71% از مردم امریکا مخالف این سیاست های دولت امریکا هستن. بنابراین حقیقت خودش رو مثل آفتاب نشون خواهد داد. در مورد ایران هم همینه، این لس آنجلسی ها نمیتونن حقیقت رو کتمان بکنن. به این ترتیب وقت من تمامه و من از عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده که بحثمون رو